أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين. اللهم يسر ولا تعسر، سهل علينا يا رب العالمين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بزرگواران و تبریک اعیاد شعبانیه و به خصوص نیمه شعبان ولادت حضرت امام عصر علیه السلام خدمت همه بزرگواران. جلسه که در خدمتون هستیم سوالاتی هست که احیانا بزرگواران دارن در بخش احکام، به خصوص موضوع این جلسه هم بحث احکام عبادات دیگه، چون بزرگواران فکر میکنم همین کلاس رو گذروندن، در واقع با نام پایه نیایش این دوره براتون مطرح شده. اگر سوالی هست یا مدیریت بشه سوالی هست بفرمایید، در خدمتتون هستم. اگر لازمه به صورت شفاهی سوالی بشه یا کتبی بنویسید در این قسمت، بنده هرچی که به نظرم برسه مفید باشه خدمتتون عرض خواهم کرد.
سلام استاد.
سلام علیکم.
تشکر از زحمات شما. من یه سوال کلی دارم در مورد جایی که تفاوت در احکام هست بین مراجع اعزامی که هم عصر هستن.
بله.
الان توی همین بحثایی که داشتیم یه مورد مشخصش رو مثلا من میگم، چون مواردش زیاد هست. مثلا در جایی که فرمودین کفایت غسل از وضو، سه مرجع عالی‌قدر رهبری، آیت الله مکارم و آیت الله سیستانی سه نظر متفاوت دارن.
بله.
من میخوام بدونم که اولا علت این مسئله چیه، چون منابع اینها احتمالا مشترک هست. ثانیاً اگر که این وجود داره و اینها هم اصل هستن، آیا این به معنی این نیست که در جزئیات احکام اون قرص و محکمی که ما فکر میکنیم وجود نداره؟ یعنی ببینید، در اصل عبادت همه مشترکن، در نماز مثلا، در اصل طهارت همه مشترکن، ولی در این جزئیات آیا اگر که مثلا یه مقداری حالا خیلی دقت نشه این یا ندونیم اینا، آیا واقعا به هم میزنه اصل اون عبادت رو، یا اینکه نه این اهمیت رو که فکر میکنیم نداریم؟
بله. یعنی منظورتون اینه که اگه ما حالا طبق نظر مرجع خودمون عمل نکردیم،
یعنی اونقدر که حالا مثلا احتیاط واجب نبود، فتوا بود، حالا طبق یکی دیگه با یکی از این مراجع به هر حال جور بود، حالا هر چند که هر کدوم فتوا داده باشن احتیاط واجب نگفته باشن، منظورم این هست در جزئیات.
درسته. عرض بزرگتون، خب خیلی جاها نه، اون دقت ها رو لازم نداره. ببینید، جاهایی که مرجع شما احتیاط واجب داره و شما اعلم بعدی رو فرض بفرمایید، همین سه بزرگواری که فرمودید، مثلا بنده مقلد مقام معظم رهبری باشم، بعد مرجع بعد از ایشون رو به لحاظ اعلمیت، بعد از ایشون اعلم رو آیت الله عظمای سیستانی میدونم. فرض بفرمایید بعد از آیت الله عظمای سیستانی هم آیت الله عظما مکارم رو اعلم بعدی میدونم بنده. حالا شما ممکنه یه جور دیگه باشه. اگر مرجع من در مسئله احتیاط واجب داره، مثلا مقام معظم رهبری در بحث خوندن سوره در نماز، اگه دیده باشید ایشون میگن خوندن سوره بنابر احتیاط واجب هست. یعنی چی؟ یعنی اگه میخوای از من تقلید کنی، من فعلا این رو واجب میدونم، اما یه احتیاطی اینجا آوردم. یعنی اگه خواستی به نظر فتوای اعلم بعد از من رجوع کن، خب این اجازه رو داده. من میرم نگاه میکنم، میبینم آیت الله عظما سیستانی هم که من بعد از مقام معظم رهبری اعلم میدونم، ایشون هم گفته احتیاط واجب اینه که در سوره خونده بشه، بازم ولی فتوا نداده. میرم نگاه میکنم، میرم آیت الله عظما مکارم هم دوباره فرمودن احتیاط واجب اینه که سوره خونده بشه. همشون احتیاط کردن، یعنی به نوعی همشون اجازه دادن به اعلم بعدی رجوع کنیم. من فرض بفرمایید چهارمین نفر رو بعد از آیت الله عظمای مکارم، آیت الله عظمای شبیری زنجانی میدونم. حالا میرم نظر ایشون رو ببینم، ایشون میگه نه به نظر من خوندن سوره واجب نیست، احتیاط مستحبه، یعنی فتوا داده که واجب نیست. الان من میتونم سوره رو نخونم، با اینکه من مقلد مقام معظم رهبری بودم میتونم سوره رو نخونم. چرا؟ چون من بعد از ایشون میتونم به فتوای اعلم بعدی رجوع کنم، اعلم بعدی که فتوا نداد، احتیاط کرد، یعنی بازم او هم اجازه میده من رجوع کنم به بعدی. همینجوری تا رسیدم به یه فتوا. یک نکته دیگه، آیا لازم بود که من حتما بدونم مقام معظم رهبری احتیاط کرده تا به نظر آیت الله زنجانی عمل کنم؟ مثلا من حواسم نبوده 5 سال نمازامو بدون سوره خوندم، یه دفعه نگاه میکنم یکی میگه فلانی نمازاتو چرا سوره هاشو نمیخونی؟ میگم مگه سوره هم واجبه؟ میگه آره. میرم نظر مرجعمو نگاه میکنم، میبینم نوشته احتیاط واجب. میگم خب برم ببینم بعدی چی میگه، بعدی هم گفته احتیاط واجب، بعدی چی، بعدی هم گفته احتیاط واجب، بعد از او چی گفته؟ نه واجب نیست. اعمال این 5 سالم درست شد. این یه نکته ای. پس خیلی جاها اصلا اینجوری حله، لازم نیست شما مثلا تفاوت فتاوا مشکلی در عمل من ایجاد نمیکنه، اعمالم درسته. اما بعضی جاها هم نه، تفاوت زیاده، یکی کسی گفته این عمل واجبه، یکی کسی گفته این عمل حرامه. فرض بفرمایید مثالی بزنم، یکی کسی افتاده رو زمین، من نمیدونم این کافره یا مسلمونه، نه اصلا میدونم کافره، مسلمون نیست. یه مرجعی گفته دفن کافر حرامه، یه مرجع دیگه گفته دفن کافر واجبه. خب کاملا معارض همان دیگه. اگه نظر این مرجع رو بخوام عمل کنم باید دفن کنم، نظر اون مرجع رو حرامه اصلا دفن کردنش. اینجور جاها اصلا جای احتیاط هم نیست، نمیشه احتیاط کرد. بعضی جاها کاملا نظرات متفاوت همه و فتوا هست. اینجور جاها دیگه نه، نمیشه، شما باید طبق نظر اعلم عمل میکردی. اگر طبق نظر اعلم عمل نکردی، اعمالت اگر یه عملی باشه که شما طبق مثلا اون اگه عمل نکرده باشی قضا باید انجام بدی، باید قضاشو به جا بیاری، یا دوباره باید انجام بدی، دوباره باید به جا بیاری اونو. این که تفاوته، خب بعضی جاها اینجوریه. این که مراجع با هم تفاوت نظر در احکام دارن به این معنا نیست که احکام متفاوته. اگه تفاوت نظری، ما میگیم تفاوت نظر بگید، نگید اختلاف. اختلاف بار منفی داره. همه علمای هر رشته ای، شما تو پزشکی خودتون بفرمایید، پیش پزشکا میرید، پزشکا همشون یه چی میگن؟
نه
مخالف هم نمیگن 100%؟
چرا ممکنه؟
همشون هم درس خوندن یا نخوندن؟
بله.
خب ما نمیشه بگیم چرا پس پزشکی یه حرف نمیزنه ما خلاص شیم؟ بالاخره علم دیگه. ببین ما یه امام معصومی داشتیم، اگه امام معصوم بود چی میشه بفرمایید؟
یکسانش،
یه حرف بیشتر نبود. حالا نداریم چی کار کنیم؟ آه شما میگی خب ممکنه به من بگی خب نداریم فعلا عمل نکنیم، میشه؟
نه.
چرا نمیشه؟
به هر حال ما در موقعیت عملیم، باید یه عملی داشته باشیم.
عقلمون میگه، عقلمون میگه بالاخره این همه امام معصوم اومدن، این همه حرف زدن، خب یه سری دستورات الهی واجب بوده، باید انجام میدادیم. شما عقلت بهت میگه احتمال نمیدی اینا رو سهل انگاری کنی، فعلا دست نگرد. و مگه امام معصوم برای زمان خودش فقط گفته؟ میگه احتمال نمیدی ضرری بهت برسه اینا رو عمل نکنی، چه ضرر دنیوی چه ضرر اخروی. عقل به ما میگه دفع ضرر حتی احتمالی ولی مهم واجبه. خب همین چیزا باعث میشه ما میریم سراغ تقلید دیگه. اینکه علمای ما همون حرف معصوم رو نمیزنن، خب معلومه معصوم نیستن که بخوان حرف معصوم رو بزنن، درسته؟ ولی حالا باید بشینن خونه شون؟ نه. من و شما هم بالاخره اگه عالمی نباشه چی کار میکنیم؟ میریم دو تا حدیث میخونیم؟ نمیخونیم؟ به احادیث عمل میکنیم. حالا میگیم یه کسی که عربی خوب بلده، سالها درس خونده، کلیات احکام که همشون دارن میگن، هیچ مرجعی نمیاد بگه نماز نخونید، هیچ مرجعی نمیگه روزه نگیرید، هیچ مرجعی نمیگه خمس نیست، زکات نیست، حج نیست، همه که اتفاق دارن سر این چیزا، در جزئیات مثل علوم دیگه است. تفاوت نظر برای چیه؟ تفاوت نظر در برداشت از قرآن. ظواهر آیات و قرآن رو یکی چیزی میفهمه، یکی جور دیگه میفهمه. تفسیر اینه؟ نه، کتابای لغت هم با هم فرق داره. حتی عرف، آداب و عادات و قوانین و مقررات اجتماعی، مفاهیم الفاظ، کلمات، دلالت کلمات، دسترسی به برخی احادیث. ببین چرا فقهای ما خلاف مشهور نظر نمیدن؟ بعضیا میگن آ بابا جون، حالا زمان شیخ طوسی گذشته، زمان سید مرتضی گذشته، زمان شیخ صدوق گذشته، به عصر خودتون زندگی کنی، فلان کنی. ما میگیم بابا اینا که به عصر معصوم نزدیک بودن، اینا هم بعضی چیزا در زمانشون بروز شده بوده، به فرمایش مقام معظم رهبری بعضیاشون 200 سال از زمان خودشون هم جلو بودن، مثل ما نبودن که 200 سال عقب باشن. بعد هممون هم میدونیم به قول یکی از علما 1,000,000 فقط در یک برهه از زمان کتاب سوزوندن، کتابای کتابخونه اسلامی رو 1,000,000. بعد اون موقع کتاب مثل الان نبوده که اینقدر تیراژ بشه، دست نویس بوده. و شیخ طوسی، شیخ صدوق، فلانی، همه گفتن بلوغ دختر مثلا 9 سال قمریه. یه دفعه شما بیا بگی نه نمیشه که، بعضیاشون تازه تو ایران بودن، مگه علامه هلی نیومد ایران فتواش عوض شو؟ مگه شیخ بها ایران نیومد؟ مگه بعضی بزرگان تو ایران زندگی نمی کن؟ چرا همه اینا دارن میگن 9 سالگی دختر مکلف میشه؟ و یکی اومده میگه نه بابا نمیفهمیدن اینا، نمیفهمیدن یا روایت نمیذاره، یا اینا هم رفتن خیلی بیش از من شما تاریخ رو دیدن، نشده. خب اینا، این نکته ها مشهور علمای چیزی گفتن، تفاوت در بین وساقت راوی، یه راوی و یکی میگه من قبول ندارم به این دلیل، یکی میگه من قبول دارم. بعضی وقتا خود من و شما ممکنه در یک دیدگاه تجربی هستن. شما تجربه کردی مثلا برای سردرد احساس میکنی قرص سرماخوردگی بخوری خوب میشی، به تجربه خودت هم درسته، من تجربه کردم میبینم نه این درست نیست. هر چی من به شما بگم چون خودت تجربه کردی، حرف منو گوش نمیدی که نمیدی، درسته؟
بله.
خب مسائل دینی هم همینجوره. اگه امام معصوم بود که این نبود، فعلا اینا رفتن زحمت کشیدن، بالاخره حرف، دیدید که تو ایران دو تا چیز خیلی زیاده دیگه، یکی مجتهد خیلی زیاده، یکی طبیب. همه تو خانواده شون، تو خانواده شما، نمیگه من مجتهدم ولی از مجتهد زودتر. بعضی وقتا ما کلاس داریم بعضی جاها، میگم که یک کلمه، میگم آقایون خانم احسان به پدر مادر حکمش چیه؟ به ثانیه نمیکشه، همه میگم واجب. الان شما بفرمایید، الان نترسید، الان شما بفرمایید احسان به پدر مادر حکمش چیه؟ همه بنویسن
واجب.
بارکالله. اصلا ثانیه ای طول کشی شما جواب منو دادی؟
نه خیلی.
شما مجتهدی؟
نه خیلی.
پس چرا اینقدر زود جواب دادی؟ بابا مجتهد 2 ماه طول میکشه همچین سوالی من ازش بکنم جواب بده. چرا اینقدر زود جواب دادی؟
طبق شنیده های مذهبی ما.
نه خیلی، طبق این که شما مجتهدی. الان یه سوال دیگه، اسفندود کنیم برای چی خوبه؟
میگن برای تسبیح و
نه دیگه، شما تردید افتادی، میگن نه. خودتون چی میگی؟ شما سری بگو.
من اصلا اسفندود نمی کنم استاد.
نه بالاخره برای سرماخوردگی، برای چیز خیلی، یکی از تجویزات پزشکیتون رو بگی، بالاخره
چرا
شما
همه
دکتر
چیزایی که میگن من
الان میگه
خودم
میگن
اعتقاد
اگه
ندارم؟ نه واقعا من اعتقاد
ولی
نمیخوام.
خب حالا تو پزشکی واسه شما مشتهدی، ولی مشتهد هستی، اطاعت هست پدر مادر، حکمش چیه؟
واجب
2 ثانیه طول کشید. نه احسان به پدر مادر رو مقام معظم رهبری واجب میدونه، نه اطاعت از پدر مادر رو. تازه او کلی زحمت کشیده، درس خونده، 2 ماه طول میکشه، شما راحت نشستی اینجا یه دوره نیایش رفتی 1 ثانیه جواب میدی، درسته یا نه؟
کلیت حرفتون درسته، بله.
جزئیاتش هم درسته، فتوای فقها هاست. هیچ فقیه مثل شما انقدر سریع فتوا نداده و انقدر هم محکم فتوا نداده. تازه بعضی هاشون احتیاط میکنن تو فتوا، درسته؟
بله بله.
خب مخواستم عرض کنم که ما تو کشورمون مجتهد داریم، مجتهد میخوایم چیکار کنیم؟ اینجوری الان به تقصیر شما نیست، من میخواستم مثال، الان هر کسی دیگه میکروفون میگرفت حرف شما رو میزد، شما نترس بودی اومدی میکروفون رو گرفتی جواب ما رو سری دادی، همه همینه. تو پزشکی هم تو خونه خودتون بگی، تو خونه، حالا خونه نمیگم، حالا خونه خودتون، ولی تو فامیل نشستی یکی مریض میشه چند تا دکتر دارید؟
خیلی
بارکلا. ما مشکل ما اینه. خب این بینوا، این مرز تقلید، این همه رفته درس خونده، مایی که تو تازه اختلاف نظر داریم با هم، هیچی هم درس نه، حالا یکم درس خوندیم، یکم درس خوندیم، اینقدر اختلاف نظر داریم، و اونی که یه عمر درس خونده نباید سر حرف خودش وایسته؟ خب یکی یه رشته رو بیشتر خونده، یکی رشته رو کمتر خونده، مثل پزشکا دیگه. پزشکار الان میشه به نظر شما بریم بگیم همتون بشینید زین پس هر کی میخواد هر حرفی بزنه باید تو این شورا بررسی بشه، میشه؟
نه اساسشو میشه ولی نه در جزئیات نه نمیشه.
نمیشه نمیشه. خب باریکلا، فقها ها مگه در نماز با هم بحث دارن نماز بخونیم یا نخونیم؟
نه من در سوال خودم همینو گفتم خدمتتون که در اصل نماز، اصل طهارت، اینا هیچ اختلافی نیست، فقط
در
در اون
جزئیات.
جزئیات.
خب چیکار کنن اینا؟ میشه اختلاف نداشته باشن، تفاوت نظر نباشه درباره هر راوی؟ مثلا حداقل ما شما بگو 30,000 روایت، خب 30,000 روایت و اینا بشینن چند سال با هم بحث کنن ببینن به یه نظر واحد میرسن، بعد خب یکی بیشتر خونده، یکی نمیشه قبول نمیکنه، میگه من تجربه کردم اینا نمیتونم قبول کنم، بعد ملاکم چیه؟ شما الان عقلتون میگه تخصصش من چه میدونم؟ الان توی تشخیص اعلام، تشخیص اعلام مگه بین آقایون تفاوت نظر وجود نداره؟ داره دیگه، درسته؟
بله.
یکی میگه این اعلامه، یکی میگه چرا؟ چون واقعا نمیشه سانتی متری بحث کرد که، خط کش نمیشه گذاشت که. یکی هست بله فاصلهش بسیار قابل توجهه، مثل امام معصوم، اونو که حرف نداریم. تازه خدا هم میدونست که به اختلاف میفته، که یک زمان 2 تا امام نیافرید، بگیرم اونا هم بالاخره نمیشه که 2 تا امام نمیشه که، مردم با حرف یه نفر رو گوش بدن. برای همین میگه ببین اعلم، اعلم چند نفر میتونن باشن؟
اعلم یه نفره،
یه نفره، خدا خودش کار رو درست کرده. حالا ما کسی نگفته شما برو از 3 نفر تقلید کن، که شما اگه از اعلم تقلید کنی اصلا مشکلی پیش میاد؟ تفاوت چیکار داری اصلا؟ شما برو گفتن بهت برو از اعلم تقلید کن، شما چیکار داری؟ کسی دیگه چی میگه؟ شما یه پزشکی تو تهران قبول داری؟ میری پیش او، چیکار داری بقیه چی میگن؟ درسته؟
بله.
تموم شد دیگه. خب اگه بازم نکته، سلامت باشی، در خدمتتون هستم، اگه کسی سوال سلامت باشی.
ببخشید من در مورد امر به معروف احکام سوال داشتم، یعنی اینکه مثلا ما الان خب یه چیزایی رو یاد گرفتیم که خب تا قبلا بلد نبودیم و خب تکلیفی هم نداشتیم برای بقیه، بعد الان که یاد گرفتیم مثلا وظیفه‌مون چیه؟ مثلا مسجد میریم یا مثلا اعضای خانواده و اینا، باید چیزایی که یاد گرفتیم رو بهشون حتما تذکر بدیم یا یاد بدیم؟ و اینکه ببخشید سوالم دو بخشه، و اینکه یاددهی احکام به فرزند وظیفه مادر یا پدر؟
بله خیلی عالی. امر معروف کی بهتون یاد داده؟
امر معروف و واقعیت هنوز کسی بهمون یاد نداد.
آه کجا پس میگید رفتیم یاد گرفتیم؟
نه میگم احکامی که الان یاد گرفتیم، این چند ماه یاد گرفتیم در مقابلش و جان احکامی که تو کلاس یاد گرفتیم و میگم، خب میگم اینایی که الان یاد میگیریم در مورد نماز، روزه، نمیدونم اینا رو، مثلا مسجد میریم باید به کسی بگیم که مثلا الان داری نماز تو اشتباه میخونی، نمیدونم مثلا رکوع تو مثلا باید اینطور ادا کنی، اینا رو میگم.
بله.
الان وظیفه ای داریم مثلا در مورد اطرافیانمون.
عرض میکنم خیلی سوال مهمی هم هست، چون صداتون برمیگرده من فعلا قطع میکنم صداتون رو.
بله.
البته صداها رو من وصل نمیکنم، صداها رو مسئول آقای محمدی نوشتن، فکر کنم ایشون وصل میکنه، من فقط گوش میدم، ولی میتونم صداتون رو قطع کنم، قطعش دست منه. عرض به حضور شما که امر معروف نهی از منکر همونجوری که خودتونم میدونید، فکر کنم کلاس خودم رو داره شرکت میکنید به نظرم، درسته؟ من منظورم بود کدوم کلاس، کلاس کی داره شرکت میکنه؟ کلاس خودم رو شرکت، اون صوتایی که گذاشتن تو مرس تعالی، البته ادامه داره دیگه. ببینید امر معروف نهی از منکر شرایطی داره، ما هنوز به اوناش نرسیدیم، شرایطی داره، مراتبی داره. و دو تا سوال فرموده بودید، یکی هم نسبت به فرزند. همونجوری که امر معروف نهی از منکر زن و مرد نمیشناسه و فامیل و غریبه نمیشناسه، خودتون جواب بدید دیگه، مادر و پدر نمیشناسه، درسته؟ فرق نداره شما مادری تذکر بدی یا پدر، اما این یه مقدار ذوق میخواد که کارا رو تقسیم کنید با هم. یعنی بعضی جاها لازمه پدر تذکر بده، گاهی وقتا لازمه مادر تذکر بده، این دیگه به ذوقتون بستگی داره. ما تو امر معروف یه نکته میگیم که یکی از چیزایی که تو امر معروف حواسشون نبوده، نه علما حواسشون نبوده، کسایی که درس میدن، امام تو تحریر الرسل بسیار اینو به کار آورده ولی اسم نبرده، ذوقه، ذوق. شما بعضی وقتا ببینید هدف از امر معروف چیه؟ خودتون بفرمایید. اصلا هدفش چیه امر معروف نهی از منکر؟
فکر میکنم هدف از امر معروف اینه که فکر کنم هم کاری که دکتر انجام میدن دیگه، مثلا ما یه کاریه که بهمون میگن انجام ندیم سرما نخوریم، خب برای همین دیگه ما راه اشتباه ندیم دیگه.
آفرین. یکی این که پزشک همون مثالی که زدید خیلی خوب بود، هدف از امر معروف اینه که اولا شما خوب بشین، دوما به جامعه سرایت نکنه این بیماری های اصطلاح میگه اپیدمی، فراگیری که میشه همه گیری. خب اگه جلوشو نگیرن چی میشه؟ شما مریضی همسایت مریض میشه، همسایت مریضی شما مریض میشی، من دارم درسمو میخونم یه دفعه کسی میاد من مریض میشم، تازه من زودتر میمیرم تا او. عجیب غریبه بیماری واگیردار اینجوریه، بعضی از ظرفیتشون زیاده، مریض هستن ها ولی بدنشون سالمه، میاد بینوای آدم لاغر ضعیفی میاد با این یه دست میده، اون میفته فردا میمیره، انا لله میشه. خب قضیه امر معروف همینه، ببین اگه من جلوشو نگیرم، شما جلوی بچه همسایه رو نگیری، این مثال رو دقیق کنی، شما جلوی بچه همسایه رو نگیری چی میشه؟ این بچه همسایه حالا فعلا قویه، مصرف مواد مخدر مصرف میکنه چیزش نمیشه، اما ممکنه بچه من اینجوری نباشه، بچه من یه بار مصرف کنه قش میکنه میمیره، خب چی میشه؟ جلوشو باید بگیریم دیگه. پس هدف از امر معروف نهی از منکر ریشه کردن گناه در جامعه است، ولی قبل از او ریشه کردن گناه در این آدم، این آدم رو من جلوشو نگیرم این مصریه، گناه مصریه و میره جلو. سوال شما این بود که حالا سوالاتو یادم نره، سوال شما این بود که بچه هامونو چیکار کنیم؟ بچه هامونو وظیفه واجبمونه اولا زمینه گناه برای بچه درست نکنیم. من اون جلسه با یه گروه دیگه بود مرسی تعالی داشتم، گفتم حواستون باشه، شاید هم یه جلسه دیگه بود، عرض کردم خانم ها حواستون باشه پسر بچه هاتون رو حواستون باشه. معذرت میخوام، بعضی ها لباس های زیرشون رو میندازن رو بند بر بچه ها، این جوراب مرابایی که میخرن عکس زنای خیلی نیمه برهنه داره میندازن زمین. خب خودت داری بچه رو نابود میکنی، هیچ جمع حالیش نیست که بابا این بچه با من فرق، من خراب از پل گذشته ازدواج کردم، او بچه هست نمیفهمه به گناه میفته، من راحت با نامحرم حرف میزنم چون مثلا سنی ازم گذشته و فلان، او بچه هست با نامحرم حرف بزنه آتیش میگیره، ولی اینا رو حواسمون نیست. بله امر معروف نهی از منکر به بچه خب فرق هم نداره، اتفاقا بیشتر گاهی وقتا مادرها مسئولن چون بیشتر مادرها پیش بچه هان، پدر صبح میره شب میاد نمیبینه بچه چیکار میکنه، مادره داره میبینه. امر معروف نهی از منکر به پیش اومدنه، هر کی پیش اومد، شما ممکنه سر راه 100 تا نامحرم پیش بیاد، من در روزم یه دونه پیش نیاد، نمیشه بگیم شما بگیم که آه چرا تو هیچ امر معروف نمیکنی. نمیکنم که نمیکنه، خونم هم دیگه، بیرون برم چیکار کنم چه خبره؟ میگه نه باید بیای، اسلام در خطره. یعنی چی؟ من وظیفه ندارم برم بیرون، باید الان باید درس بخونم، شما خودت این کارو میکنی، آشپزی رو ول کنی بری تو خیابون امر معروف نکنی. خب پس اما نسبت به فامیل، اینم جواب بدم، نسبت به فامیلتون اگه میخواید درست بشن، یه مثال میزنم دیگه همه مثال ها رو دستتون بیاد، شما الان خودتون جواب بدید من ببینم چی کار میکنی. شما الان سراغ داری کسایی که آپارتمان میشینید؟ شما آیا شما آپارتمان نشینی هستی؟
نه من آپارتمان نیستم.
اگه آپارتمان نشین بودی
بله
حتما دیده بودید اینو که اینایی که آپارتمان نشینن اول توی مجتمع، مخصوصا اینایی که طبقات زیادی دارن، اولی که یه همسایه جدید میاد هر کی تایید میکنه یه بله بگه من بفهمم، حالا ایشون که خوش به حالش آپارتمان نمیشینه. اگه کسی آپارتمان نشین بود، اولین چیزی که تو آپارتمان یه همسایه جدید میاد چیه؟ چی کار میکنن؟ کیا آسانسور رو قطع میکنن سری؟ مسئول طبقه ها. بنویسید ما یا آپارتمان ما. واقعا خدا رو شکر اول نمیرید آسانسور رو قطع کنی؟ ای خدا بگم چی کار نکنه اون کسی که آپارتمان میره آسانسور رو قطع میکنه؟ این شد خب مدیر ساختمون میره قطع میکنه دیگه، بفرمایید تایید کنه حداقل. چرا قطع میکنه؟ آسانسور نمیدونم هزینش زیاده فلانه. خب بابا جون عقلم خوب چیزیه، من که مگه ننوشته اونجا؟ دقت کنید این نکته ای دارم، آن نمیخوام مثال بزنم رد گم کنم. این آسانسوره نمیشه به جایی که قطعش کنی آقای مدیر آسانسور، این که آدمه، این حیوان که نیست، این آدمه، عقل داره، شعور داره، میخواید یه اون با هم زندگی کنی، نهایتا یا اون مسئول نگهبانه و بذار بالای سرش نگهبانی بده، یا آقا جون چطور نگهبان دم در واسطه بیاد اینجا واسطه پولم بهش بده، بگو آقا جون اینجا واسطه ما اینجا نوشتیم 400 کیلو، بیشتر از 400 کیلو بردن نذار، یک، دو نوشتیم زخمی نشه فلان نشه اینا، مراقب باش بابا، حالا فرش و یخچال رو نبرن، کارتون خالی رو ببرن آسانسور خراب میشه؟ مگه من تو اگه اساس کشی نمی کردم کارتون رو میخواستم ببرم از پله ها میبردم دوباره از آسانسور میبردم دیگه. خب وقتی شما ببین نتیجهش چی میشه، شما نوشتی رعایت نمی کنن. خب رعایت نمی کنن، عقل به ما چی میگه؟ تو با این میخوای یه عمر زندگی کنی از الان رعایت نمیکنه، تو این یه عمر که به ضررته، 50 سال میخواید با هم تو آپارتمان زندگی کنی، به ضررتونه که از الان بیا خیلی مؤدبانه بگو آقای مدیر، آقای فلان، آقای فلان، آقای نگهبان، من 20000 تومان میذارم، ساعتی چند میگیری؟ میگه ساعتی 20 تومان، 30 تومان، 40 تومان، 50 تومان، این 50 تومان جیبت باشه، ما به این همسایه یه عمر نیاز داریم. ای خدا عقل چقدر چیز خوبیه، ما به این همسایه نیاز داریم، 50 سال میخواد با ما زندگی کنه، این 50 تومانو بگی خیلی مؤدبانه، هر وقت خواست چیزای خطرناکی ببره تو آسانسور اگه شو تذکر بده، اگر نشد بگو نمیشه فلان از پله ها ببرید. این بنده خدا همه اساساشو مجبور نشه از پله ها ببره. خب شما بگو نه نمیخوام، باید حتما از پله ها بره، کارگر گرفته کارگر بگیره. خب نوبت خودت میشه حق باز. پس چرا خودت یواشکی، من دیدم که مدیر ساختمونی خودش سیمان میزد بالا بعد به کسی میرسه آسانسور قطع میگه، ای خدا لعنت کنه که شیطانو. خب تو که خودت اینجوری میکنی بعد آسانسورم کثیف میکنی، هیچی نیست چون مسئول آسانسور شدی. بعدش هم تو میخوای یه اون با این زندگی کنی، از روز اول که اینجوری برخورد کردی تو فردا میای همسرش میشی. من بهت میگم صدای نوا رو زیاد میکنه، دین در دن دن دن، چی میخوای بکنی؟ دخترش یه دفعه با یه وضع بدی میاد تو سالن، چی کار میخوای بکنی؟ همش جنگ اعصاب داری. امر معروف همینه که دارم میگم و برای شما دارم میگم. و خانومی که پرسید امر معروف نهی از منکر با فامیل چجور باشه، اگه عقل باشه امر معروف اثر داره. چجور؟ نمیگم خدای نکرد شما عقل نداری، دارم مثال میزنم. همه الان من با 53 نفر دارم حرف میزنم، چی کار میکنی؟ همسایه اومده، بسم الله الرحمن الرحیم، آسانسور رو قطع نکن، برو باش حرف بزن. تو 50 سال با این میخوای زندگی کنی، 60 تومن 50 تومن اینقدر پول پفک و چیپس میدی، یه پول بده همسایه بدی. چطور روزه میگیری 10 تا آش میفرستی جلو، پول آشا رو از الان تقسیم کن، چی میشه مگه؟ ای خدا عقل چقدر کمه. خب اول آسانسور رو قطع نکن، بعدش هم همسایه است، گازش وصل نیست، آبش وصل نیست، لباس شویش وصل نیست، برقش وصل نیست، معلوم نیست چی. اول به خانم بگو، خودت خانومی که چه بهتر، سری برو آشپزخونه. بنده که دارم به شما میگم این کارو دارم انجام میدم، بیا ببین همسایه چی کار میکنه، میپرستدت. اول تو اصلا میدونی همسایه سانتیمانتاله، اصلا هیچ چیز صراطی مستقیم نیست. الان این که دستش بنده، بسم الله، سری خانم یک غذای خوب مشتی درست کن، نوشابه هم کنارش بذار، نمیدونم چیپس هم بذار، هرچی میخوای، یه سینی قشنگ غذا بده، اگه چیزی لازم دارن براشون تهیه کن، اسنپ زنگ بزن سریت از بیرون غذا بیاره اگه نداری، هی برو ازش بپرس آب نمیخواید، آبی خنک نمیخواید، تابستون گرمتون نیست، بیاید یه استراحت کنید برید. خدا شاهده تا آخر عمر شما اینو نهی از منکر کن. همیشه میگه چشم، قبول دارید اینو؟ این خانم نوشته که من این کار رو کردم، فکر کردم دارم فضولی میکنم. خب بستگی داره، یه ذوقی میخواد اینجا. باید یه کاری کنی که خیلی کمه که فکر کنن آدم داره فضولی میکنه. ما که ندیدیم تا حالا. تمام. حالا من یه مثال زدم، شما تا آخرش بگی برو جلو دیگه. دین عقله. اصلا خدا دین آفرید که ما به عقل برسیم. متأسفانه دوتاش هم از دست دادیم. فقط از احکام اسلام نماز، بعضی ها میگن نماز احکام خدا اول دین است. آخر دین چیه پس؟ اول دین اینه، پس میخوایم آخر دین چیه؟ اول آخر احکامه. مقام معظم رهبری فرمود اداره جامعه با فقه. وقتی ما فقط محدود کردیم احکام خدا رو به نماز و روزه، همین میشه دیگه. احکام خدا آپارتمان نشینی، احکام خدا از محیط زیست، احکام خداست. اینا پس چی میشه؟ و مسائل دیگه که زیاده. خب اینم از اگه سوالی مونده بفرمایید. خانم کیامهر اگر سوالشون چیزی موند.
ببخشید من واقعیت این که پس مثلا الان میگن که چون خانوم ها خیلی سخت گیرن و مثلا بی خودی مثلا گیره بی خود میدن، از نباید مثلا احکامو بخوام به بچه ها یاد بدن و فقط به پدره بکنه، میدونم خانوم ها باید اعتقادات فقط به بچه ها یاد بدن، پس این
همش علمی
نداره. آها. خیلی ممنون،
سلامت. ما مثال زدیم به شما نبودیم، ما
جواب نه اشکالی نداره، فقط کلی دارم من امروز واقعا چون واقعیتش حالا چون ما این خونه‌ای که الان هستیم خیلی خونه قدیمی و مثلا ناجوریه، ولی خب این که گفتین باعث شد من شکرگزار خدا باشم از همین خونه هم که میگین انقدر آپارتمانش درد سر داره.
برو شما هر روز سجده شکر به جا بیار. ما بچه‌هامو
بله
از این آپارتمان ها بینوه ها همه تکون میخورن، میگیم ندو از بچگی این بزرگ شده نتونسته اصلا پاهاشون فکر کنم چند وقت دیگه از کار بیفته، چون نمیتونن بدوئن، نمیتونن بازی کنن. مصیبتی هر دفعه هر لحظه که آدم نمیتونه بچه رو ببره تو حیات، بعد الان با قدیم فرق داره، یک سر ماشین میاد تو کوچه ها، خطرناکه. اگر سوالات دیگه شفاهی هست در خدمتم، والله کت بیارم.
سلام علیکم استاد.
علیکم السلام.
من سوال دارم.
در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. سوال من در مورد مرجع انتخاب.
قطع شد صداتون.
به مرج تقلید بکنیم. خوشبختانه سوال اولی که جواب دادید باز بر میخوردین و الان من استفاده از همون میکنم، چون هنوز سوالم رو جواب نگرفتم. البته به مباحثه هم با دوستانمون خیلی بحث کردیم اما نتیجه قطعی رو نگرفتیم. شما فرمودین که علم، تشخیص علم چیزی نیستش که یه خطکش بذاریم و بتونیم دقیقا مشخص کنیم که علمی که خود طبیعی هم هستش، عقلم همین حکم رو میکنه. بالاخره علم یه چیز مادی نیستش که قابل اندازه گیری باشه و قاعدتا مثل همه رشته های علمی تخصصی دیگه در فقه هم همینطوره. اون بالاخره علمای متخصصین اون علم باید نظر بدن که اولا کسی اصلا به حد اجتهاد رسیده یا نه، و بعد اگر رسیده، مثلا اگر بین چند نفره احتمالا اگر قرار هست که درجه بندی علمی بشه اونها میتونن این کار بکنن. قطعا آدمای معمولی که سر رشته علم فقه ندارن هرگز نمیتونن این کار بکنن، مثل بقیه رشته های تخصصی دیگه. خب حالا با توجه به این چرا به عهده مردم گذاشته شده که برن علم پیدا کنن و مجتهدشون علم باشه؟ خب این که بدیهیه، اینا که نمیتونن. بعد سوال که میکنیم میفرمایند که از عادل، از دو نفر عادل سوال بکنیم. خب اصلا گیرم که ما عادلم پیدا کردیم، مگر عادل یعنی علم؟ مگر عادل یعنی عالم؟ خب عادل ممکنه خیلی عادل باشن ولی علم نداشته باشن، علم فقه نداشته باشن. از کجا ما اگر بدونیم که اون؟ و بعد مسئله مهم اینه که همون مجتهدینی که متخصص علم هستن و این افراد رو به عنوان مرجع تقلید معرفی کردن، خب اونها شایسته هستن که علمش رو هم معرفی بکنن. چرا اونا نکردن؟ اگر قراره که علم رو هر کسی بره دنبالش، خب اونها باید این کار رو بکنن. و اصلا ما بگیریم که هیچ استدلالی هم نداشتیم، اون چه در عمل میبینیم این هستش که عملا این سازوکار هیچ کارایی نداره. یعنی ما در عمل میبینیم که مثلا فرض کنید 5 تا 6 تا الان مرجع تقلید معرفی شده و همه اینها هم مقلد دارند. با توجه به اینکه همه مقلدها هم میدونستن که باید برن علم رو انتخاب بکنن، خب یعنی چی؟ یعنی وقتی رفتن علم انتخاب بکنن همه اینها از نظر آدم ها بودن علم. پس یعنی اصلا این حکم رو دادن چه فایده ای داره؟ وقتی اولا اون کسی که به عهده‌اش گذاشته شده اصلا در حد توانش نیست و بعد هم عملا قابل اجرا نیستش. و خود شما هم فرمودید تعیین علم خطکش نداره و نمیشه. ممکن نظرات متفاوت باشه، کاملا هم درسته. اگر این هست چرا به عهده مردم گذاشته شده که چیزی که در توانشون نیست انجام بدن؟ خیلی ممنون جوابش رو بفرمایید.
سلامت باشید. من حالا سایت جامعه مدرسین رو بخوام براتون بیارم، همون نکته که شما فرمودین الان بتونم بیارم ببینید نشونتون بدم. حتما تصویر رو میبینید. ببینید تصویر رو میبینید؟ آره تصویر بزرگواران میبینن. خب نکات شما رو الان تذکر میدم. شما فرمودید چرا مردم به خودشون واگذار شده؟ نه، مردم هم به خودشون واگذار نشده، ولی یکی ممکنه خودش مجتهد باشه، خودش قوه تشخیص داشته باشه. و نکته دیگه این که نگفتن دو نفر عادل، گفتن دو نفر عادل خبره. توی احکام این تأکید شده، دو نفر عادل خبره. پس اینم نکته دوم، دو نفر عادل خبره که میتونن تشخیص بدن. این نکته دوم. چرا پس نمیان یه نفر رو انتخاب کنن؟ به جهت اینکه که الان شما فرض بفرمایید، الان اسمم میبرم، فرض بفرمایید شما میگید که من مقلد آیت الله العظمای سیستانی هستم. خب من خودم فرض بفرمایید کارشناسم، نمیتونه شما منو زور کنه که چون من مقلد فلانی هستم شما بایدم، ممکنه من تشخیصم این بوده کارشناسم هستم. جامعه مدرسین به عنوان کسایی که همشون مجتهدن، جامعه مدرسین حوزه علمی قم همه از اساتید درجه یک حوزه علمیان، جامعه مدرسین که مقام معظم رهبری هم تأکید کرده رو موندن و ادامه کار این جامعه، همه مجتهدن. بعضی از مراجع ما، مراجع کنونی ما، اعضای جامعه مدرسین بودن قبلا. خب اینها جمع شدن، یکی از کاراشون اینه کسانی که صلاحیت مرجعیت رو دارن و مردم حداقل به فرمایش شما که بخوان به انحراف نیفتن، اینا همیشه 5-6 نفر رو، مثل این 6 نفری که الان میبینید، این تو سایت جامعه مدرسینه، خب نکنید نوشته مراجع اعزام تقلید، اینا همیشه 5-6 نفر از علمای درجه یک شیعه رو، خب کارشناس هن دیگه، همشون خبرن، عادل هم هستن، معرفی میکنن ولی محدود نمیکنن. خیلی سال اینجوریه، محدود نمیکنن، میگن که بالاخره ما نمیتونیم محدود کنیم، ممکنه خیلی از مجتهدین باشن تو خود ما، چون جامعه مدرسین هم همشون اتفاق نظر ندارن، که تو خود ما هم کسایی باشن، مثلا آیت الله سیستانی علم میدونن، تو خود ما کسایی باشن که آیت الله مکارم علم میدونن، لذا میان به یه جنبندی میرسن، میگن بالاخره هممون این 6 تا رو اتفاق داریم، اگه به ما بگن از این 100 نفر 6 نفر رو انتخاب کن، میگیم 6 نفر از بقیه بالاترن. این حداقل کاریه که میشه برای مردم انجام داد که اشتباه نرن، ولی ما واقعا بینی و بین الله نمیتونیم بگیم این از اون بالاتره، و مردم هم در جایی که محدود بشه کار خاطر جمعن که بالاخره اینا در کل جهان اسلام 6 نفری هن که از همه علمشون بالاتره. خب مسئله فقهی چی میگه؟ میگه شما در مرحله بعدی همین که گمانت به یکی بره کافیه. خب بس دیگه، گمان شما میره با آیت الله سیستانی. بعد ببین اگه بخوان محدود کنن چه اتفاقی میفته به نظرتون؟ اگه بخوان بگن نه فقط یه نفر غیر از اون نمیشه، به نظرتون اتفاق خوبی میفته یا بدتر ممکنه یه سری از دین برن بیرون؟ برای همین علما میگن مردم رو از اصل تقلید نندازید، از اصل رجوع به علما نندازید، یه معیار کلی پیدا کنید دیگه. بعد از این مگه چقدر تفاوت نظر دارن مراجع با هم؟ خیلی از جزئیات هم تازه یکیه نظرشون، ناچار این احتیاط میکنه و فتوا میده و اینا. یه هر کدوم از اینا رو گمانتون بره، حکم فقهیه، همه فقها میگن هر کدوم گمانتون بره کافیه دیگه، حل، مشکلی پیش نمیاد. جوابتون رو گرفتین؟
ببخشید من چون صوت نداشتم. خیلی ممنون، اتفاقا منم نظرم همین بود، یعنی من دقیقا فکر میکردم که نباید ما روی این قضیه خیلی انگوش بذاریم و سخت بگیریم، بالاخره اینها همشون مرجع تقلیدن، به قول شما خود علمای ما نمیتونن دقیقا روی یه نفرشون توافق کنن.
حتی بهش بهتون بگم، آیت الله جوادی آملی الان مقلد داره ولی اسمش تو این آقایون نیست. شما میتونی به من بگی نه چون اسمش نیست از ایشون تقلید نکن؟ نه.
نه، حالا منظور من همین بود که واقعا نیم رو این اصرار بکنیم و آدم ها رو به زحمت بندازیم چیزی که اصلا در حد توانشون نیست، که برید الا للا برید بین این شیشتا علم پیدا کنید.
گمانشون به هر کی بره کافیه. فقط جامعه مدرسین یه کار خوبی میکنه، میگه بالاخره ما که اهل علمیم این شیش نفر رو برتر از دیگران میدونیم.
کاملا درسته.
بسم الله.
ممنونم.
خواهش میکنم. سوالات شفاهی و کتبی هر جور.
سلام استاد.
سلام علیکم و
رحمت الله. عذرخواهی، صدای منو دارین ان شاء الله؟
بله بله.
عذر میخوام، در مورد اون بحث اول که بحث شد که اختلافات فتاوا و اینها رو صحبت فرمودید، خیلی هم استفاده کردم. بحث من این هستش که ما الان در حکومت اسلامی داریم زندگی میکنیم و احکامی داریم که به هر حال حکومت وضع میکنه و معضلات اجتماعی زیادی هم داریم که اینجا جا داره که فقها هم نظر باشن و اون مسائل برای جامعه و حکومت حل بشه و مردم از این سردرگمی نجات پیدا کنن. بحث نماز و روزه و اینها حالا بحث فردیه، این که مثلا این مستحبه، اون واجبه، اون احتیاط مستحبه، اون احتیاط واجبه، شاید خیلی ما را اذیت نکنه چون بالاخره مراجع هم متفاوتن. اما این که یعنی این تا اینجاش پذیرفته هستش از نظر هم من، این که به هر حال مثلا شما در حد فوق تخصص و دکترا و فرا دکترا و اینها شما دارید که اختلافات نظر در میان پزشکان و غیره و غیره متخصصین از حرفن وجود داره، ولی ما الان مسائل اجتماعی داریم که همه چشمشون به اینه که از حوزه علمیه و از فقها و مراجع چه نظر واحدی بیرون میاد که عمل بشه و اجتماع رو به یه وحدتی برسونه. مثال ما میزنم، من بحث ربوی بودن بانک ها رو، یا بحث حجاب. الان بحث اجتماعی ما الان در جامعه حجاب هست که هیچ صدای واحدی رو ما نداریم از فقها و الان واقعا قشر مذهبی عصبانی هستن از این قضیه. ما تا چه وقتی باید نیروی انتظامیمون جونشون رو بذارن کف دستشون دفاع کنن به صورت امر یا نهی از منکر، اونا بیان وسط، گشت ارشاد بیاد وسط. اگر ما، نظر بنده اینه، البته من کسی نیستم، چون با اینایی که سوال دارن در جامعه بحث شده خیلی براشون مسئله است که چرا از فقاهت ما یک نظر واحدی نداریم. مثلا در بحث ماهی های حلال و حرام، اینا یه کمیته های تخصصی میخواد که البته مثلا از شیلات و اینها باشن، اما از مراجع هم نماینده داشته باشن و یه شورای نهایتا یه مرکزیتی یک حرف واحدی رو بزنه و مردم رو و به هر حال نهادها رو از بلا تکلیفی نجات بده. واقعا جای این شورای فقاهت، علی رغم اینکه هر کدوم نظری رو به خاطر تحصیلات طولانی که داشتن برای خودشون دارن، ولی واقعا اینجا یه از خودگذشتگی میخواد و یا یه قوانینی که حالا تو حوزه علمی اون شورای اصلی، حالا نمیدونم که بگیم مثلا کدوم قسمت، ولی باید مراجع بیان وسط واقعا نظراشون رو یکی کنن. بانک ها باید چیکار کنن؟ چجوری وام بدن؟ چجوری پس بگیرن که ربا نشه؟ و مایی که الان محتاج به این هستیم که من و امثال من که بریم از بانک‌ها تسهیلات بگیریم، خانه رهن کنیم، اصلا بحث‌های مختلفی هست. حالا یک کسی احتیاط واجب کرده، یک کسی مستحب، خب من به عنوان یه فرد میتونم عمل کنم، ولی یه مسائل اجتماعیه این قضیه. به نظر من همونطور که ما گفتیم حوزه و دانشگاه باید یکی بشه و ارتباط داشته باشن، فقها با مسائل عصری و زمانی خصوصا در حکومت اسلامی حتما باید مرتبط بشن. الان جای خالیشون واقعا احساس میشه. حالا من که البته کسی نیستم که بخواد صوت من، پیام من برسه، ولی بزرگان ما، من شنیدم ازشون، کسانی که واقعا صاحب نظر هستن روی این مسئله نقد جدی دارن. من یه سوال دیگه هم دارم، این که یه جوانی که حالا اگه شما نگاش کنید
اینو جواب بدم،
اجازه بدین، ایشون از من
یادم میره، خیلی
سوال
شد
نکنم.
خیلی شد یادم میره.
بله بفرم بفرم.
آره چون میترسم یادم بره اصلا اینا که
بفرم.
هم گفتم.
خواهش میکنم ببخشید.
سلامت باشی. از بزرگ شما. من چند تا نکته ای حالا بحث موضوع شناسی رو مطرح کردید و حضور فقها در مسائل حکومتی و اینها رو، من باید اینا رو یکی که خدمتون عرض بکنم. بحث این که نظر واحدی داشته باشن فقها در مسئله حکومت، اصلا فقها در مسائل حکومت ورود نمی کنن. علت چیه؟ علت اینی که میگن خب مقام معظم رهبری هست، خب ایشون مسئول حکومته، کاملا معقوله، به فرمایش 600 حکومتی که با 10 تا فقیه نمیشه اداره کرد که یه فقیه نظر میده. من سوالاتی باید ضمنش عرض بکنم که شما براتون جا بیفته. الان به نظر شما شورای نگهبان مقلد کیه؟ ببخشید میگم شورای نگهبان، بانک جمهوری اسلامی مقلد کیه؟
ببینید اینا قانون دارن، منتها قانون
نه.
باید
سوالا رو جواب بدید، من جوابتون رو میخوام بدم.
قانون تحت نظر قانون هست.
قانونش کی باید تحت نظر فقهی کی باشه قوانینشون؟
ببینید در وهله اول ولایت فقیه هست، ولی درسته در مخالفت نمیتونن فقها کاری بکنن، ولی در پشتیبانی و تایید چی استاد؟
پشتیبانی نیاز نداره، همه فقها پذیرفتن اینو، همه فقها پذیرفتن که حکومت باید با دیدگاه حکومت اسلامی حاکم داره، همه فقها پذیرفتن. حاکمش کیه؟ یه فقیه. چرا اسمشو گذاشتیم ولی فقیه؟ ولی یعنی چی؟ یعنی سرپرست این حکومت اوه دیگه. اصلا چه نیازیه که مراجع در بحث حکومت ورود کنن؟
ببینید من سوالم رو شما
هست.
خوب متوجه نشدی دوستا.
من مدیر یه دانشگاه هم، خب
بله
مدیر دانشگاه هم، مدیری هم که خودم هم مثلا دکترای یه رشته ای رو دارم، اساتید دانشگاه تو اداره من تو دانشگاه باید ورود کنن؟ نهایت هم میگید باید تایید کنن. خب
مراتب ولایی هست دیگه. بله اون که مشخصه.
اصلا یه چیز بهتون میگم، بانک خود ولی فقیه فکر میکنید مرجع بانک هاست؟ نه
نه منم نگفتم.
ولی فقیه خودش گفته به من مربوط نیست، برید سراغ شورای نگهبان. وقتی خود ولی فقیه میگه برید شورای نگهبان یعنی چی؟
یعنی خب اتفاقا استاد مثالی که زدین خوبه، به خاطر اینکه در شورای نگهبان هم فقها هستن و هم حقوقدان ها هستن، خوب. هم صاحب نظران علمی و دانشمندهای مختلف متخصص. اینجا اتفاقا مد نظر من هست، یعنی اینجا تقریبا اونی که ما میخواییم لحاظ میشه.
پس بانکار الان شما هیچ اشکالی نداری بهشون دیگه؟
نه چرا، من اشکال دارم. من نظرم اینه که ببینید
نظر اوناست دیگه.
ببینید من اصلا کاری ندارم. ببینید الان من اصلا به حکومتم کار نداشته باشم،
ولی خدایا
هیچ مقلد
میشه که به حکومت کار نداشته. سوال شما حکومته.
نه ببینید من الان به عنوان من مقلد و دیگران چرا باید نظرهای مختلفی باشه توی زمینه ربابی بودن بانک‌ها؟ یا نه
شما چی داری به نظر دیگران؟ شما همون مثالی که زد، یه ذره من تند صحبت میکنم عمد دارم، عیب نداره؟
نه نه استاد نه،
فردا ناراحت نشیم.
من عادت دارم استاد، عادت دارم.
من نوعا شما سوال که میکنید دارم با نگاه 50 نفر جواب میدم، اصلا خدا نکرد جسارت نشه نگاه هم به شما نیستا،
اشکال ندارم.
میخوام همه دستشون بیاد. اصلا شما چیکار داری به بقیه؟ روز قیامت میان میگن حالا اصلا چیکار داری به بقیه؟ مقلد کی هستی شما؟
تجسس نکنین استاد.
خب هر کی.
بله
تجسس نیست، سواله. تجسس نیست که
بله، حالا یکی از فقها یکی از
مقلد، هر کی هستی با ما عمل کن. چیکار داری به
نه ببینید من بحث اجتماع و تشتت اجتماعی رو مطرح کردم.
تشتت نداره. رئیس
داره دیگه، الان وجود داره.
هیچ هم نداره. رئیس
ببینید ببخشید من و شما توی یه فامیل یه دمون حرام میدونیم این تحصیلات رو، یه دمون مجاز میدونیم و حلال میدونیم. آیا این اشکال نیست؟
نه.
آیا این اشکال نیست؟
نه. شما خودت اذیت میکنی، ما که هیچی اذیت نمیکنیم خودمونا.
شما ببخشید، من دارم با کسی صحبت میکنم که از بطن حوزه در اومده،
بله
ولی اگر شما خودتون رو بذارین جای مخالفین و معاندین این حکومت اسلامی و فقها و حوزه، این حرفای من به نمایندگی از اوناست،
خب منم
نه
به
اینکه من
نمایندگی دارم
خودم
توضیح
باشم.
میدم
من
دیگه، میگم یعنی
شنیدم این مسائل،
مشکل
شنیدم.
نداره، منم به نمایندگی دارم توضیح میدم، این خودش طرف داره اذیت میکنه.
بله
بابا جون شما مثال زدم برای سوال قبلی که اون خانم فرموده، شما پیش پزشک خودت میری، من پیش یه پزشک دیگه میرم، شما به من چی کار داری؟ مهم اینه که عقلت میگه برو یه پزشک، چرا با من دعوا داری؟ چه اصراری داری منم حتما بیام پیش پزشک شما؟ ملاک اینه که ما به حکم عقلمون عمل کردیم، تمام. حکومت مسئول داره، مسئولش گفته آقا
یه
جون
مثال بزنم استاد،
بله
یه مثال بزنم. پدر و مادر، پدر ولی خانواده است،
بله
ولی اگر در مسائل تربیتی و اساسی مرتبط با تربیت فرزند اینا یه چارچوبی رو مشخص و متفق القول برای خودشون مشخص نکرده باشن، قطعا این بچه درست تربیت نمیشه، اگرچه ولی واقعی بچه پدره. ببینید
یعنی
من نظرم اینه،
باید
یعنی ما
هر
میگم
چی
یک
مادر قبول داره پدرم همونو قبول داره.
نه نداره. ببینید الان تو حوزه شما بذارین فقها رو، مراجع مختلف رو،
بله
حالا حوزه علمی شورا یا هر چی که هستش، بذارین نقش پدر و مادر این جامعه رو دارن. یعنی اگر اینا در موارد اساسی
مادر
و
کیه پدر
حیاتی،
کیه؟
بله فرقی نمیکنه، دوتاشون مسئولن، یه مسئولیتی دارن که این جامعه رو حرکت بدن به سمت
اصلا
صلاح
حکومت
جامعه.
اسلامی همین دارم میگم، حکومت اسلامی مگه مسئولش ولی فقیه
خب
نیست؟
اون فقط یه پایه است، یه رکنه. درسته که تا مثلا ولی فقیه هست نمیشه که مرجع دیگری در امور سیاسی حکم
فقط
بکنه،
سیاسی
اینو من
چیه؟
قبول دارم،
مسائل
ولی در
اقتصادی
امور
دارم
مختلف
همین.
آیا به نظر شما واقعا جامعه به سمتی که داره میره درسته؟ یعنی اینکه فرض کنید که مادری در که حالا اونای دیگر بگیریم در سمت مادر، ببخشید در تشبیه مناقشه نیستش، ببینید اگر که اونای دیگر بگیریم در حد مادر، حالا مادرهای مختلف، آیا اون خیرخواهی و نصحی که برای ولی فقیه دارن جامعه رو به سمت بهتری نمیبره؟ فقط مشورتی ها، من
الان
عرض
میدونید
نمی کنم، حکومتی عرض نمی کنم.
چقدر ارتباط الان زیاده بین آقایون؟
نمی بینیم ما نمی بینیم.
خب قرار نیست خیلی نشون بدید.
ببینید مثال زدم حجاب رو، الان شما حجاب یه معضلیه برای جامعه. اگر فقها آقای نوری همدانی،
بله
آقای شوبری، دیگران آقای مکارم، دیگران، اگه واقعا این جملاتی که میگن در بحث جنگ غزه،
بله
در بحث صهیونیست‌ها، این صدا اینا برای ما خیلی مهمه. اینا رو من عرض کردم، در مواقع حساس و مهم باید به میدان بیان، اگر نیان
این
صدا ضد انقلاب که خوشحاله،
بله.
ضد انقلاب که خوشحاله، شما هم که دفاع میفرمایید،
از
بنابراین
انقلاب
به هر حال باید فکری کرد.
خدایا ما که اصلا این بحثا که اصلا حله، یعنی مراجع تقلید
انشالله
همشون پشتیبان رهبری،
انشالله انشالله
بحث اینو دارم میگم، یعنی مراجعی که من تصاویرشون رو نشون دادم از جامعه
بله
مدرسین
بله
که
بله
اینا اصلا بحثی ندارن با حکومت، که این که شما میفرمایید که باید بیانیه بدن اینا، تو اینترنت بذارید بیانیه‌هاشون رو ببینید. بعضی از مراجع من با اطلاع دارم خدمتتون میگم،
بله
خود
انشالله
مقام معظم رهبری ممنوع کرده اینا حضور پیدا کنن در بعضی جاها. آقای نوری همدانی، آیت الله عظمی نوری همدانی
بله ایشون که
چند
صف
بار
هستن
در یک
همیشه.
قضیه ای
بله
در یک قضیه چند بار فرمودن که من میخوام برم تهران در سخنرانی آقا شرکت کنم.
ایده الله
آقا فرموده بودن اجازه نمیدم کسی پاشو بیاد از مراجع.
بله
علت داره.
بله
یه بحثی بود، از حالا من نمونه زیاد دارم بگم و بعضیاش هم نمیدونم چون اینجا ضبط میشه نمیتونم بگم. آیت الله عظمی مکارم یه قضیه تو صدا و سیما پیش اومد و ایشون در مشهد با آقا دیدار داشتن، اون قضیه رو از قم خواستن که براشون مکتوب شد، فرستادن آیت الله مکارم
بله
همونجا به مقام معظم رهبری، گفتن که آقا این فرد خاصی بود تو تلویزیون صحبت میکرد، ایشون گفته بود من با ایشون که دیدار دارم اینو مکتوبش کنید برای من بفرستید که من به ایشون بگم این قضیه رو. ایشون خودش میفرمود که من در جلسه‌ای که در مشهد با آقا داشتیم فقط توضیح دادم که این آقا همونجا آقای محمدی گلپایگانی صدا کرده بود. آقای محمدی گلپایگانی، این فردی که آیت الله عظمه مکارم میفرمایند دقیقه حق نداره تو صدا سیما دیگه صحبت کنه. ارتباط مراجع با مقام معظم رهبری بسیار بیشتر از اونو که تو ذهن شماست. حالا چرا علنیش نمیکنن؟ بحثای سیاسی هم داره، بحثای رسانه های دشمن هم داره، اینا رو دیگه نمیشه اینجا مطرح کرد.
بله.
اما حکومت همه مراجع بالاتفاق، حتی اقلی مراجعی که من از شروع از جامعه مدرسین خدمتتون عرض کردم، بالاتفاق میگن ما تو مسائل حکومتی محول کردیم مسائل به مقام معظم رهبری و ایشون مسائل نظام، بحثای اقتصادی نظام رو محول کرده به نظر شورای نگهبان. بانک مرکزی مقلد مقام معظم رهبری هم نیست، بانک مرکزی مقلد شورای نگهبانه. خب یعنی هر مرجع دیگه ای هم بیاد حرف بزنه ملاکیه شورای نگهبان، چون حکومته. نمیشه که مراجع، خب در جاهای مختلف تفاوت نظر دارن، خودشون هم میدونن به دلایل مختلف. حالا من یه لینکی براتون میفرستم،
بله.
آیت الله عظمه مکارم یه بحث مفصلی دارن در مورد، بحث خوبیه، در مورد تفاوت علت تفاوت نظر فقها. همین لینک رو بزنید تو اینترنت مفصل بخونید. خب شورای نگهبان وظیفه داره معیارها رو بده، پیگیری اجرایی هم داره. خب مراجع که نمیتونن پیگیری اجرایی بکنن. سه بار حداقل من کتابش هم دارم، یه کتابی بانک مرکزی، خود بانک مرکزی هم چاپ کرده، حالا کتابو گیر بیارم بهتون نشون میدم، مصوبات بانک مرکزی منتشر میشه، حالا بعضی عکساشو ببینید بد نیست، مصوبات اینا منتشر میشه، من بعضی کتاباشو دارم، حالا ببینید بد نیست. سه بار بحث جریمه دیر کرد که مردم هم میگن چرا جریمه میگیرن، چرا پول اضافی میگیرن، ما چی عرض کردیم؟ گفتیم خود مقام معظم رهبری، کتابش هم دارم دم دستم، 400-500 صفحه است، فرمودن که مسائل بانکی و شورای فقهی، شورای فقهی هم زیر نظر شورای نگهبانه، اونا باید پیگیری کنن. سه بار جریمه دیر کرد رفته بانک مرکزی، رفته شورای نگهبان، سه بارش تصویب شده، سه بارش تصویب شده، گفتن اشکال نداره، اصطلاحا میگن بچه التزام. خب من اگه حکومت رو قبول دارم، رهبر رو قبول دارم که داره میگه اینه، اگه مقلد مرجع دیگه ایم، مثلا شما میگی نه من قبول ندارم، من مقلد آیت الله عظمه مکارمم، آیت الله عظمه مکارمم میگه جریمه دیرکت حرامه، خب جریمه دیرکت رو حرام میدونه طبق نظر خودش، ولی آیت الله عظمه مکارم میگه بریزید بانک رو آتیش بزنید، نه میگه شما مقلدین من، اگه میبینید این قرار داد بایتون بسته میشه یا باید وام نگیرید. آقا مگه مجبورید کردم بریم وام بگیرید؟ میگه یا وام نگیر، یا اگه وامو گرفتی استراریه اون جریمه رو با نیت هدیه پس بده. میگه من اینجوری درستش میکنم که فتوای خودم هم داشته باشم، ولی فتوای رهبری یه چیز دیگه است. نظر ایشون شورای نگهبان، خیلی از اعضای شورای نگهبان از فقهای قدیم، از فقهای بعدی بودن. آیت الله صافی گلپایگانی عضو شورای نگهبان بود دیگه.
بله.
خب پس نمیشم حکومت اصلا 600 میفرماید، حکومت نمیشه تحت با 10 تا نظر پیش برد. یه نفر میره؟
نه من عرض کردم متحد القول بشن.
نمیشه.
نه اینکه با نظرهای مختلف که مثل یک کشتی میمونه که ناخدایی نداره. اصلا ناخدا نداره.
حافظه شما یه ذره بیشتره. من جغرافیا بیشتر خوندم، شما یه ذره تاریخ. نمیشه که با هم، اصلا نشدنیه ثانیه به ثانیه با هم کلاس بریم. خب بالاخره شما پس دیگه علم که تعطیل میشه، شما بالاخره یه چیزی استعدادی داریم، من یه استعدادی، در علم رو به ما میبندیم اینجوری.
ببخشید استاد، الان پزشکان از سر و سر دنیا به صورت مجازی و همزمان عمل جراحی انجام میدن.
خب.
یعنی درسته که معلوماتشون مختلفه، ولی یه مریض رو در آن واحد با هم دیگه با تمام علمی که میذارن رو هم، یه مریض رو با موفقیت روش کار میکنن.
خب.
اینجوری نیستش که ما بگیم علمشون رو بذارن کنار. بحث اینه الان یه مریض این وسط افتاده، اسمش حکومت اسلامیه.
بله.
این مریض رو باید اینا همه با همدیگه با تمام علمشون با تمام روایاتی که خوندن بیان وسط و این مریض رو مداوا کنن. حالا من اینو میگم، نه دخالت تو کار رهبری هم اصلا نمیگم، حالا اگه شدنیه روش بررسی کنین، اگرم نشدنیه من با خودم اون دنیا میبرم.
اونایی که من اطلاع دارم بهتون بگم حالا داره انجام میشه، حالا همین کار داره انجام میشه. آخه
بله.
ما مؤسسه در قم داریم، الان نشونتون میدم، مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی. دیده بودید تا حالا این مؤسسه رو؟
قم هستش؟
بله.
نه ندیده بودم.
خب این مؤسسه با دستور رهبری اتفاق افتاده. ده. تمام دفاتر مراجع هم به این وصلن.
خیلی عالیه استاد، این که خیلی عالیه.
الان میدونید چند سال راه افتاده؟
اطلاع رسانی به ما نشده.
خب بعد شما باید میگفتید
خب ارتباط با جامعه یعنی این؟
این کلاس
یعنی
بوده.
شما تو بوق و کرنا باید بکنین اینا.
سایت اینترنتیه.
میدونم، ولی ببینید الان نه. من نیستم که تو فضای مجازی باید شما تبلیغاتتون رو
اطلاع رسانی کنیم دیگه.
بله باید اطلاع
رسانی. بله اطلاع رسانی. بعد ببینید نشون بدم خدمتتون. بحث پرندگان مگه شما ماهیا رو نمیگفتی؟
بله.
خب بیا ماهیا رو بزن برو توش. اینا ماهی. اطلس فقهی ماهیا ایران.
توی جمکران من خودم این بحث رو دیدم، خیلی هم کار قشنگی شده.
کدوم ماهی رو میخوای؟ حلال گوشت، حرام گوشت؟ خب همه اومده دیدن.
بله بله.
خب
بله.
این الان ببین حلال گوشت
من
میخوای تا فردا صبح از این چیزا نشونتون بدم؟
من نه، من برای خودم نمیگم استاد. من
برو تبلیغ کن دیگه.
کسانی رو که به من این حرفو زدن، من بهشون گفتم خیلی کارهای دیگه ای داره تو حوزه الان جدیدن. یالا حالا جدید که میگم یعنی همین 18 ساله. بعد گفتم اتفاق افتاده ولی شما خبر نداری. اینا رو من گفتم در دفاع.
بیا همین کلاس‌ها خوبه دیگه. الان من دارم تو این کلاس‌ها بهتون میگم. برم چیزای دیگه نشون بدم؟
نه استاد میدونم، من میدونم، ولی ما از همین ناحیه تو بحثا، بحث با ضد انقلاب، ضد حکومت، اونایی که برانداز هستن کم داریم تو دستمون استاد.
خب پس باید این کلاس ها زیادتر بشه.
آره.
آزقا زیاد بشه. من همه رو بهتون میگم، انقدر اتفاقای خوبی داره. موضوع شناسی در نگاه مراجع و فقها ها ببین
خیلی عالیه این استاد. همون شورای تخصصی بود که من گفتم خدمتتون تو بحثم، همونی که نیازه.
ولی به قول شما ما توی اطلاع رسانی ضعیفیم.
بله.
اما حرف فرمایشون تو دور، ولی حرف دارم برای جوابتون ها.
من جواب شما رو سر من رو چشم من استاد، ولی
اطلاع رسانی میکنیم.
خدا میدونه ما تو فضای مجازی فقیه و عالم کم داریم که تو این فضا صحبت کنه.
حالا انشاءالله این جلسات بیشتر بشه.
حالا مبلغ واقعی انشاءالله بره تو این فضا.
تقاضا بدیم به مرسی تعالی. من برسم انشاءالله این جلسه پرسش و پاسخ رو بیشتر کنم. با اجازهتون.
ببخشید وقتتون رو
جلسه گرفتم. دیگه داریم باید بریم اون جلسه.
بفرمایید. ببخشید استاد. خیلی هم ممنون. زحمت
کشید. آقایون و خانم هایی که ما نرسیدیم. البته ایشون حرفاشون خوب بود. خوب بحث کرد، حداقل من بتونم یه حرفایی رو بزنم. از ایشون هم ممنونیم. دیگه بمونه طلبتون یه جلسه دیگه. دیگه من دیگه خیلی بحثم طول کشید، الان باید بریم یه جلسه دیگه برسیم. سوالامون حالا ما با امید خدا یه وقتی رو خدمتتون هستیم دیگه. من شرمنده که دیگه وقت ندارم و دیگه هم که هم آماده بشیم نماز. حالا یه سوالم بفرمایید، حالا تا نماز یکم مونده یه سوالم اگه شفاهیه کتبیه هرکی. اگه سوال ضروری هست بفرمایید. والا باید برم از بالا نگاه کنم ببینم چه سوالایی رو.
سلام استاد.
سلام و رحمت الله.
سلام عرض می‌خدمت دوستان و تبریک عید شعبانیه.
خیلی
استاد عمد. توی جلسات اول گفتین که خب دین ما برای هر چیزی احکامی داره. بله. من سوالم راجع بازیگریه بیشتر. خب اگه یک شخصی مثلا به بازیگری علاقه داشته باشه، بعد حالا چون فضای بازیگری خودتون میدونید دیگه نامحرم و اینا، رعایتش خیلی کمه، میخواستم ببینم حکمش چیه، یعنی اسلام چه نظر. حتی اینا مسائل جدید به حساب میان، میخواستم ببینم که با توجه تو فضای بازیگری و اینجور مسائل مثل تاج یه خود محدوده، میخواستم ببینم نظر دین چیه و چه حکمی داره.
درسته. اجمالا خدمتتون میگم من اینو در حد یه کتاب کار کردم. اگر حالا سوالات خاص داشتید براتون سوالات خاص رو میفرستم، اما اجمالا تفاوت آنچنانی تو احکام اولیه بین بازیگری و آدم عادی وجود نداره. یعنی اینجوری نیست بازیگر به خاطر اینکه بازیگره نگاه منامرم ازش برداشته باشه اجمالا،
درست،
مگر اینکه اضطرار پیش بیاد و هیچ راه دیگه ای نباشه. مثلا یه وقتی میشه، حالا حکم فقها متفاوته، میشه مثلا نقش یک زن و مرد بازی کنه. یادتونه توی تعزیه ها، تعزیه هایی که بود قدیم، نقش زن ها رو پوششی مینداختن سرشون ولی مرد بود توش، هنوزم هست. اگر واقعا راهکار دیگه نباشه، اون موضوع اضطرار بهش باشه، مثلا میگم خیلی کم پیش میاد، خیلی کم، فرض بفرمایید الان صدا سیما چرا میره خانمای خارجی رو میاره که کشف حجاب کردن؟ چرا این کارو میکنه؟ چون اینا یا مسلمون نیستن یا به دین ما نیستن، میگه یا میرن حتی اون کشورها بازی میکنن. دقت کردین؟
درسته.
که این حجاب نداشته باشه. چرا این کارا رو میکنن؟ چون میگن مسلمون نمیتونه به این راحتی کشف حجاب بکنه و مثلا اینجوری، یا میگه اون نامحرم خارجیه، میخواد مثلا حجاب سرش نباشه، اضطرار پیش اومده، برید خارج از کشور اونجا بازی کنید، یا داخل کشورم هست یه مجموعه محدوده باشه که قوانین کشور زیر پا گذاشته نشه، بی حرمتی نشه، فلان نشه، دیگه خیلی قید میخوره تا بره اضطرار. خب اجمالا بدونید که تفاوت آنچنانی نداره با مثلا مسائل عادی زندگی.
درست. اونجا هم باید رعایت کرد. آره. چون تو فضلا اجمالا گفتن چون تو فضل بازگری.
بله بفرمایید. ادامه شو بفرمایید آقای.
سلام علیکم.
سلام.
سلام علیکم.
ایشون نیست که سوالش نصف کارمون دیگه، عیب نداره. حالا دیگه
والا نوبت من بود، نمیدونم چرا میکروفون من روشن نکردن جناب.
ایشون کلا شما انداختی رفت، نمیدونم غیب شد اصلا.
خب بهتره چون که سوالشون هم سوال جالبی نبود.
چرا دیگه بازیگر مملکت ایش.
ببخشید تاج آقا، من در مورد این که این مباحثه که توی مدرسه هست میخواستم صحبت کنم. ببینم که ما درسایی رو که از شما میگیریم، من جزء شاگردان شما هستم، شرزه اول هستم و امروز دیدیم که ما صحبت کردیم، البته همیشه صحبت میکنیم، بعد میبینیم که بعضیا ناراحتن و میخوان این درس دوباره ارائه بشه. یعنی توی هر جلسه مباحثه باز میاییم درس رو از اول، نکات ریزی که از اول تا آخر رو هر کدوم از اساتید گفتن، خانما میان به عهده میگیرن و اینو یه درس رو دوباره ارائه میدن. حالا خب زمان زیادی هم میگیره، ولی مثلا من یکی مخالفم، چون مباحثه از اسمش پیداست، درسته؟
بله.
و ارائه از اسمش پیداست، درسته؟
بله.
ما یک بار ارائه میگیریم، آیا دوباره نیاز هست ما باز هم بیایم و این ارائه رو یک بار دیگه توی مثلا گروهی که اسمش مباحثه است، برای مباحثه، برای اینه که ما اون چیزایی رو که متوجه نشدیم یا خوب یاد نگرفتیم، خوب جا نیفتاده، یا یکی از ما بهتر بلده، یا اشکال داریم، یا نمیدونم، من بهتر بلدم، میخوام بگم اینه که ما اون درسی رو که یاد گرفتیم رو باید دوباره برای همدیگه با زبان همدیگه بیان بکنیم تا اشکالاتمون رفع بشه.
بله.
ولی متاسفانه تو مباحثه ها و میان و بچه ها خانم ها تمام اینا رو دوباره درس رو ارائه میدن که از نظر من یه چیز
یه وقتی یه نمونه ای از مباحثاتتون و اون گروه مباحثتون چند نفر هستید من ورود کنم، حالا اگه میخواید ضبطم بکنید نکته هامو بگم که چی جور
باید کرد. نه خب به هر حال ما تو تلویزیون فراوون دیدیم، تو فیلم ها دیدیم، من البته هیچ وقت تز نداشتم ولی خب تو مباحثات گوناگون بودم، حوزه علمیه نه، ولی خب من فرهنگی بودم، جای مختلف بوده، نظراتمون رو میگیم، کسی که بهتر فهمیده یا بیشتر میدونه، یا مثلا مسائل مختلفی رو در همین زمینه میگیم.
در مورد
سوالی که داریم در مورد درس ارائه شده، حالا سوالی در مورد اون رو بیان میکنیم.
اگر صلاح میدونید یه جلسه ای، حالا همه کسایی که مباحثه دارن
باش کلی بگین، چون همینایی هم که بشنوم بازم غنیمت لاقل بقیه انجام نمیدم.
حالا اگه کلی هم باشه من دیگه با اجازهتون باید برم به یه جلسه برسم.
آره به نماز هم هست، حالا ما مشهدی ها نماز خوندیم ولی خب
بله، بعد دیگه ایشالله حالا یه جلسه دیگه هم فکر کنم به خیلی از سوالات نرسیدیم دیگه،
معلوم نیست دفعه دیگه من نوبتم بشه یا نه، چون الان به سختی نوبتم شد. اگه ممکنه اینو در اولویت قرار بدیم برای پاسخگویی،
اینجا مدیر جلسه بیان مثلا نوبتی کنن و اولویت بندی کنن.
آره نوبتی میکنن، ولی نوبتی ارائه میکنن و توی مباحثه خب بعضی هستن اصلا صحبت نمیکنن. ها اینجا رو
آره که اینجا من بتونم به سوالات جواب بدم، فکر کنم باید یه جلسه دیگه ای حالا گذاشته بشه که در خدمتتون باشم.
به هر حال یه سری اشکالات رفع بشه ممنون میشیم.
ممنون، بزرگواری.
خیلی ممنون از این اساتیدی که دروس رو خیلی قشنگ ارائه میدن، از جمله خود شما حضرت عالی که خیلی نکات ریز و درستی رو که مخصوصا توی احکام اینجوری هست، چون اگر مسائل رو دقیق و درست ندونیم اشتباه عمل بکنیم متاسفانه گناهش گردن شما هم میفته. اینه ده. که همین که درست بیان میشه نشان از این هست که خدا رو شکر باعث میشه که اشتباه هم برداشت نشه. خیلی ممنون از زحماتی که توی مدرسه تعالی همه همکارانتون و دوستانتون و اساتید زحمت میکشن.
خواهش میکنم ببخشید دیگه من نرسیدم به همه سوالات جواب بدم، انشالله یه جلسه رو جبرانی میذاریم که من دوباره برستم سوالات همه رو جواب بدم. سوالات ولی در کل همه سوالات خوب بود، خیلی خوب بود، همه سوالات خوب بود. و السلام علیکم و رحمت الله.